الرحمن الرحيم اما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولئك على اثري فعجلت اليك رب لترضى قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واذلهم الصامرين. از کنم خدمتون این جلسه پنج و پنجام هستیم و سفر شروع مبارک تا هست و این آیات 83 به بعد رو داستان رفتن حضرت موسی علیه السلام به میعادگاه و فتنه سامری است که از دو بود حداقل بهش نگاه بشه. یه بود تفسیری که این واقعه اصلش چیه، چون اکثر مفسرها در این مسئله به نظر مثل یک روایت و یک نقل و گزارش رو غلبه کرده برشون، در حالی که با توجه به آنچه امشب از استاد آیت الله جوادی آملی نقل میشه اینا اغلب اشتباه کردن که گمان کردن دو تا میعاد داشته حضرت موسی علیه السلام با خدای متعال در طور بعد از رسالت. دوبار به طور رفته حضرت موسی علیه السلام، یک بارش بدون قرار و وعده بود که آتشی دید و رفت، یک بارش با قرار و وعده بود که 40 شبان روز رفت. در این مورد، مورد دوم، چون قرآن مجید هم که عرض کردیم قطعه قطعه مطلب رو نقل میکنه، تقطیع میکنه، بنابراین کار تفسیری کار بسیار مهمی که درست تفسیر شه و فهمیده شه. و اینجا نشون میده که یه جورایی چقدر تفسیر سخته که هر که عربی بلد بود و حتی قرآن رو از حفظ بود و اینا نمیتونه تفسیر بکنه، بلکه بایسته که از تا اونجا که امکان داره اگر از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مطلبی آمده بهش توجه بشه، وگرنه باز از شاگردان اونها و کسانی که عنایت خدا بهشون کرده در این زمینه ها بهره جسته شه. در هر صورت حالا یه بحث داریم مقدمتا در مورد اون چی که در مورد مغفرت آمد و انی لغفارون لمن تاب و آمنه و عمل صالحا ثم اهتدا، که بحث مغفرت رو جلسه پیش داشتیم. این یه جنبندی از بحث مغفرت از شیخ ابن عربی در فتوحات مکیه. بعد آیه 83 به بعد و ما اجلک عن قومک یا موسی، این آیه و آیات بعدش یه برداشت تفسیری از مثلا آیت الله جوادی آملی خواهیم داشت، آنگاه یه برداشت های اشاری و ذوقی که وقتی به اونجا رسیدیم یه مطلبی خدمت عرض می‌کنه. شیخ ابن عربی همچنین در فتوحات مکیه می‌فرماید بدان که حق تعالی از آن کسی که تمیز دارد از خلق برزخی باشد بین درجات و بین درکات، چه او وصل نمود خدا به اینکه دو دست دارد و آنچه بین دو دست است برزخ است، و آنچه بر دست راست است درجات جنت است برای اهلش، و آنچه بر دست دیگر است درکات نار است برای اهلش. پس نسبت صفر به او نسبت علو است یا علو است، زیرا او با عبادش است هر جا که باشند، او با آنهاست در درجاتشان و او با آنهاست در درکاتشان، آنگونه بودنی که شایسته جلال است. پس خدا همیشه با بندگانش است هر جا که باشند، چه در بهشت باشند چه در جهنم، منتها اونگونه ای که شایسته جلال بود، یعنی باید این بودن خدا رو در بهشت و جهنم و در هر جا تنزیهی معنا کنیم نه تشبیهی سر، و پس تنزیه را در ضمن اون بکنجونیم و بودنی که یکی از اونها نیست، مثل اینکه فرمود هیچ ستایی نیستن مگر اینکه خدا چهارمیشونه. پس خدا سومی ستا نیست بلکه چهارمی ستا است. به این معنا بس فهمیدیم مطلب را که خدا با همه هست، برزخی است بین مخلوقات، بین اون چه در دست راست و دست چپه. و بدان که یکی از درجات مغفرت هست. خب بهش درجات داره، جهنم درکات داره. یکی از درجات مغفرت هست. و اینو ما توضیح دادیم جلسات پیش و آن دو درجه هست. و مغفرت و خودش میشه دوتا. یکی یعنی دو گونه میشه. یکی ستر مذنبین است از اینکه عقوبت ذنوبشان با آنها برسد. و در درجه دیگر ستر آنان است از اینکه ذنوب با آنها برسد. خب خدا بعضی ها رو میپوشونه که گناه بهشون نرسه. گناهکار نیستن. اینا مغفورن. منتها گناهکار نیستن. این ستر عصمت است. این عصمته. برای همین در مورد یک ستر از مغفرت یک بار فرمود وقهم عذاب الجحیم، محفوظ دار آنان را از عذاب دوزخ. و در مورد ستر دیگر از مغفرت فرمود و قهم السیئات، محفوظ دار آنان را از زشتی ها. پس دو تا حفظه، دو تا وقایه هست، دو تا تقوی. یه تقوی از عذاب، یک وقایه از عذاب، یک وقایه از سیئات. و برای مغفرت ست دیگری نیست. یعنی سه تا ستر نداریم، مغفرت دو تا ستر داره. یا ستر میکنه خدا اونها رو از عذاب، یا سترشو میفرماید از ذنوب. پس ستری که حائل از بین مذنب و عذاب ستر کرم و عفو و صفح و تجاوز است. یعنی اون مغفرتی که عذاب رو دور میکنه، کرم از دولت بست و گذشته. و ستری که حائل از بین عبد و ذنب، اون که باعث میشه بنده معصوم باشه، ستر عنایت الهی و اختصاص و اسمت است که این موجب خوفی یا رجایی یا حیایی میشود که این ستر یا انسان میترسه یا امیدواره یا شرم میکنه. آنگونه که در مورد صهیب آمده است، صهیب یکی از صحابه رسول خدا صلی الله علیه وسلم بود، از اهل روم اون زمان بود. چه نیکو عبدی است صهیب، اگر هم از خدا نمی ترسید، که یعنی می ترسید، معصیت نمی نمود. پس ابتدا سبب عصمت او را از وجود معصیت خوفش معرفی فرمود. گفت اگر هم نمی ترسید، یعنی می ترسید. و بلی فرمود اگر هم خوف نمی بود، حیای از خدای تعالی مانع از آن می شد که جاری شود بر او زبان آنچه در حق کسی آن ذنب بود. گرچه در حق او ذنب نمی بود، به خاطر آنکه برپا داشته نبود مگر در آنچه برای او مباح گردیده بود. مقصود اینه که خدا در حق بعضی ها، مثلا فرض کنید یه مریض که داروی مثلا بس بخوره، مثلا حالا یا شراب بخوره یا شراب الکل تو مغزش باشه، تو چیزش باشه، تو داروش باشه، بیسش الکلی باشه، یا مثلا مضطر که میته میخوره، هر کسی اینا براشون مباحه. گرچه همون کار برای کس دیگری حرامه، برای اون مباحه. میگه گرچه برای او اصلا این حرام نمی بود، مباح می بود، در این حال خدا باعث میشه که این زبان ذنب بر چنین کسی جاری نشه. و این غایت عنایت و عصمت است از تصرف در مباح. یعنی اون چی هم که براش مباح هست رو خدا مانع میشه انجام بده برای اینکه دیگران او رو متهم به گناه نکنن.
نشایده. پس اونی که اون غفرانی که ذنوب میپوشونه بالاتر از اون غفرانی است که
بله. و بزرگتر معاصی آن است که قلوب بمیرن و نمیمیرن مگر به سبب عدم علم به خدا. این همان است که جهل نامیده میشود. پس میگه بزرگترین گناه جهل و غفلت، زیرا قلب همان بیتی است که خدا از عالم انسانی برای خود برگزیده است و این قاصب یعنی جهل آن را از او قصد نموده است و حائل شده است بین آن و بین مالکش. پس باش از ظالمترین مردم نسبت به خدای زیرا حرام ساخته است. بران خیری را که می آمد بران از ناحیه صاحب این بد اگر آن را ترک میکرد که این هرمان جهل است. اگر جهل میرفت صاحبش می آمد و برکاتش را می آورد. پس بنابراین کسی که جهل در قلبش هست بزرگترین ظالم هست به خودش. خب این آیه که ایشون اشاره کرد بهش این آیه سوره مبارکه غافر بود، آیه هفتم. الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمة و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. این آیه و آیه بعدش مد نظر بود که وقهم السیئات و من تق السیئات یومئذ فقد رحمته ذلک هو الفوز العظیم. آیه نهم سوره مبارکه غافر بود. این تتمه بحث مغفرتی بود که تصمیم داشتیم بگیم که افتاد به این هفته. جلسه پیش اصلش رو مطرح کرد. و ما عجلک ان قومک یا موسی چه بشه تاب افکن تو را از قومت یا موسی. باز در اینجا عطف فرمود قصه را بر قصه دیگر. این نکته که باید پیش توجه کنیم در سوره مبارکه طه مطالبی را که در سوره های دیگه یه مقداری مبسوط تر گفته خیلی فشرده بیان میکنه و قصه بر قصه عطف میکنه، نه اینکه جمله بر جمله باشه. بنابراین اون قصه خروج اونها از مصر رو و آمدنشون به صحرای سینا رو عطف کرد بر این قصه که موقع میعاد موسی علیه السلام است با خدا و رفتنش به طور. از ظاهر کلام چنین استفاده می شود که موسی علیه السلام در رفتن سوی خدای تعالی شتاب فرمود و کسانی از قومش که همراه او بودن از او پس افتاده بودن و خدای تعالی از او می پرسد که چرا با شتاب از قومش پیش افتاده است. بعض این پرسش را عتاب آمیز دانستن، گفتن خدا داره عتاب میکنه با حضرت موسی علیه السلام که میگه چه چیزی تو را به شتاب واداشت از قومت. ولی چنانچه از استاد عارف آیت الله جوادی عاملی نقل شد این پرسش مقدم چینی برای چیزی دیگر. ایشون میفهمن عتاب نیست، بلکه خدای متعال میخواد مثل همی که گفتن چه دستت اصلا عتاب نبود، ببین چه اما تلکه به یمینه این چیه که دستته که گفت اسامه. اینجا میگه که چرا با شتاب آمدی از قومت شتاب گرفتی با عجله آمدی تا یه چیز دیگر رو بگه. اون چیز دیگر که چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که ما قومت رو آزمایش کردیم در غیاب تو. در هر صورت او علیه السلام در پاسخ میکرد آنها به دنبال او در حال آمدن باشند و سبب شتاب او برای راضی نمودن خدای سبحانه. بین مفسران برداشتی خاص از حکایت موسی علیه السلام غالب است. همین که میگن که او به یه دلیلی که حالا هر کدوم یه دلیل براش آوردن، همون رضایت خدا که خود تو تلیل نمیخواد، اون تو آیه هست، ولی اینکه چرا رضایت خدا رو فکر کرد دست با عجل رفتن هست، اینجوری هر کدوم یه چیزی آوردن. معمولا گفتن حالا بعضی ها که خیلی ظاهری نگاه میکنن که همونجوری که بعدا خواهیم دید مثل فخر رازی میگن که اجتهاد کرد و در اجتهادش خطا کرد. بعضی هم که باطنی معنا میکنن میگن قلق بود و شوق اشتیاق بود، یه هیجان زده شده بود که میخواد بره به ملاقات خدا و بر همین سری رفت و قومشو پس انداخت. در بین این برداشت غالب اینه. بین مفسران برداشت خاص از حکایت موسی علیه السلام غالب است و در نتیجه اشارات و ذوقیات خاص از آن دارن. بعد یه سری اشارات و ذوقیات خاصی هم دارن در این باره. یکیش هم مسئله قلق و اشتیاقه، یکیش هم بعدن صحبت کنیم حق هم صحبتی و اینا میگن. پیش از نقل برخی از آنها این از اشارات و نقلیات رو بگیم، نخست باید پرداخت به بررسی تفسیری این آیات. واقعا تفسیر این آیات مجموعا مشکله تفسیر. تفسیر با تعویل و برداشت ذوقی اشاره خیلی فرق داره. حالا شاید بعدا یه مقدار توضیح بدیم. استاد عارف آیت الله جوادی عمری در تفسیر خود ماجرای حضرت موسی علیه السلام را با دقت فراوان تفسیر فرموده. پیش از گفتارشان نکته‌ای در مورد زمان این گفته بود. خب زمانش که تو همون میاده، میقات که داشته در تو، زمان و مکانش کلیش اینه، اما چه موقعی از اون میقات بوده؟ اول اینکه رسیده خدا بهش گفته چرا قومتو نیاوردی؟ چرا اونا پس انداختی؟ یا آخرش گفته؟ این رو از آقای طباطبایی، علامه طباطبایی میگم.
این میقات هم 30 روز.
بله بله. اما اینکه این سوال خدا تعالی چه وقت صورت گرفته؟ در ابتدای حضور این فرمایشات آیت الله یا مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان که ترجمه شد. اما اینکه این سوال خدا تعالی چه وقت صورت گرفته؟ در ابتدای حضور موسی در میعاد تو یا در اواخر آن؟ آیه شریفه با هر دو می‌سازد. یعنی اگه فقط هم یه آیه بود میشد گفت هم اولش میتونسته باشه هم اواسطش هم آخرش. چون سوال از این که چرا عجله کردی غیر از خود عجله است که مقارن با سیر و ملاقات است. این یه وقتی شما میگید داری عجله میکنی، یعنی هم موقع عجله داری حرف میزنی. یه وقتی بعد از این که عجله کرده و اینا، تا اینکه حالا مثلا فکر کنید زود اومده یه قرار ملاقات یه زود اومده اینا، حالا شما بعد حالا کاری که قرار بوده انجام بشه، هر چی قرار زده شه یا جلسه که بوده بدونی، حالا میگه ها بعدش یا وسطاش میگه شما چرا زود اومدی؟ این چرا شما زود اومدی غیر از اینه که شما داری زود میایی؟ یه وقتی همون موقع زود اومدن داره میگه، میگه شما زود داری میایی، مثلا حالا که زنگ به من دارم میام میگه شما زود داریم زوده عجله کردی. ولی یه وقته که شما میگید چرا عجله کردی، خب عجله کردی میتونه همین اول رسیدن باشه، میتونه اواخرش، میتونه آخرش، این سوال بشه. سوال غیر از عجله کرد. بنابراین شما میگه سوال از این که چرا عجله کردی غیر از اینه که چرا عجله داری میکنی. و همین که احتمال دادیم سوال در ابتدای ورود موسی به طور نبوده باشد، این احتمال هم موجه میشود که با در نظر گرفتن اینکه گمراه شدن بنی اسرائیل به وسیله سامری به خاطر دیر کردن موسی بوده، جمله فانا قد فتنا قومک من بعدک در اواخر روزهای میقات به موسی ابلاغ شده است. و دیگر حاجتی با آن چاره‌جویی هایی که مفسرین در توجیه این آیات ذکر کردن نیست. هایشون میگه که از این که میدونیم که بعد از اینکه گفت خدای متعال به موسی علیه السلام چرا زود اومدی و ایشون هم گفت من برای این زود اومدم که شما رو راضی کنم، تو رو راضی کنم و اونم پشت سر من دارن میان برای این من شما راضی کنم، خدا گفت ما قومت رو به فتنه انداختیم. خب به فتنه افتادن قومش و مسئله سامری همون اوله که موسی رفته به میقات نبود، اواخرش یا نزدیکای آخراش بود. بنابراین احتمال داره که این سوال آخرای کار، آخرای میقات صورت گرفته، رفته مناجاتشو داشته و چی و اینا، بعد از خدا سوال کرده که خب حالا چرا تو زود اومدی، از قومت پیش افتادی؟ یه قومم در راه هستن میان، خدا میگه که ما قومتو چیز کرد. حالا این دوتا قومم با هم فرق دارن. این از آقا جوادی متوجه میشیم که صحبت اینه که حضرت این جنبندی فرمایش که خواهیم خوند آقا جوادی اینه که ایشون میگن که خب اینا از تو از رود نیل گذشتن اومدن به صحرای سینا، تو دامنه کوه نشستن و چادر زدن، هرچی بالاخره اونجا سکونت گزیدن. اون وقت خدا با حضرت موسی قرار ملاقات میذاره برای 40 شبانه روز و موسی علیه السلام میگه که من چرا شبانه روز باید برم به ملاقات خدا، 70 نفرم برمیداره از قومش میبره. پس الان قوم دو تیکه میشن، یه عده میمانن یه عده میرن. پس سامری اونا رو که مونده گمراه میکنه، اونا هم که همراه موسا میرن اونا هم خدا میکشد، چون بعد دوباره زندهشون میکنه. خدا یه جا میگه چرا قوم با شتاب آمده، میگه دنبال من، اینا که دنبالم دارن میان، پشت پام دارن میان، اینا اون 70 نفره. باید که سامری گمراهشون میکنه، اون باقی مانده هستن که موندن تو صحرای سینا، از کوه بالا نیامدن. پس این یه مطلب که چی شده؟ یکی این که این 40 روز همون اول به اینا گفته شده بود. این طور نیست که بعضی از مفسرین، یعنی اکثر مفسرین میگن موسی علیه السلام 30 روز قرار ملاقاتش بود، اومد اونجاها بالا 30 روز که تموم شد قرار بود برگرده، به یه دلیلی خدا گفت که 10 روز دیگه، 10 شبانه روز دیگه باش، پس شد 40. ایشون میگن که نه، این 10 تا اضافه شدن قرار 10 تا در همون پایین اتفاق افتاد. این طور نیست که آمده باشه 30 روز سپری شده باشه بعد 10 تا رو اضافه کرده باشه، این 10 تا همون جاها اتفاق افتاد و به مردم گفته شد این سفر، این مسافرت یا این میقات 40 شبانه روز 40 شب خواهد. بعد که 40 شب رو سامری براش تفسیر کرد یعنی 20 شبانه روز، سامری به مردم گفت پس موسی نیامد، شد مثلا شب 22 23 گفت نیامد که 40 شب یعنی 20 شب 20 روز. بعد پس این نیامده دیگه، موسی تموم شد کارش، پس ما بریم خودمون برای خودمون خدای درست کنیم. این خلاصه بحث ایشونه که حالا میخوریم از نظرشون. مطلب دیگر این است که فرمود ما وعده دادیم وجود مبارک موسی کلیم بیاید، حالا که آمد تنها آمد. اگر تعبیر عن قومک نبود این سوال از یک مطلب بود که چرا زود اومدی، ولی چون تعبیر عن قومک دارد نگفت چرا عجله کردی موسی، میگه چرا عجله کردی از قومت، یعنی پیشی گرفتی بر قومت. سوال به دو امون حل میشود، اگر جناب زمخشری در کشاف این مطلب را گفته و اگر جناب فخرزاده در تفسیر این مطلب را گفته و اگر دیگران هم به این مطلب پرداختن بیراه نرفتن. اگر تعبیر این بود و ما عجله که یا موسی، چه چیز تو را به شتاب انداخت، محور سوال یک چیز بود. اما چون تعبیر این است که و ما عجله که عن قومک یا موسی، چه چیز تو را از قومت به شتاب انداخت، یعنی پیشی گرفتی بر قومت یا موسی، همین راهی که این آقایان رفتن میتواند راه درست باشد. که مطلب عنصر محوری دو چیز است، منتها از تعبیرات بعدی و جمله های بعدی معلوم شود که تمام مشکل روی همان عن قومک است. و اینم خوبه اگه به این دقت کنید، اگرچه آقای جوادی به این قسمت خیلی نمیپردازن، حالا حداقل این مقدار که من دیدم نمیپردازن، باید به این توجه کرد. بعدا اینکه بعدا صحبت ها که میشه همش راجع اینه، اگر خود موسی تنها بود خدا نمیگفت چرا زود اومدی، خدا در انتظارش بوده، دود و دیر قرار ساعت به خصوصی بهش نگفته بوده بیا که بگه مثلا تو حالا 2 ساعت زودتر اومدی از اون ساعت که من گفتم، 1 روز زودتر از اون روزی که قرار بوده بیایی اومدی. پس مسئله این نیست که تو چرا زود آمدی، مسئله اینه که چرا زودتر از قومت اومدی. مطلب اینه، ایشون این رو درسته اشان میگن، چرا زودتر از قومت اومدی. پس مسئله روی ان قومکه است نه روی عجلکه. زودتر به میقات آمدی مشکل نداشت، اگر اینطور بود مشکل نداشت، قوم را تنها گذاشتی اینه که مشکل داره، جریان سامری پدید آمد. این قسمت باید بیشتر باز، یعنی این مطلبی است که به نظر من و نظر مفسرها دیگه که بهش پرداختن این مهمه. حالا گرچه هر کسی یه جوری اینو برداشت کرده یا همه یه جور اینو نفهمیدن، ولی به هر این مهمه که این مشکل پدید آمد چون تو زودتر از اون آمدی. تمام مشکلات از این ان قومکه نشأت گرفته. اذا خدای سبحان که پاسخ میدهد بعد از جریان ما عجله کرد که وجود مبارک موسی کلمت کرد و عجل تو الک رب لترضا، عجله کردم به سوی تو تا راضی شی، این خاتمه یافته تلقی شد. اما از آن به بعد تمام بحث درباره ان قومکه است که اینها رو تنها گذاشی، اینها گرفتار فتنه سامری شدن. حتی ما چند تا مطلب رو جا انداختیم بعد بفرمایشون. خب پس تمام مشکلات از این انقومه که نشد گرفته و ما عجله که انقومه که یا موسا چرا تنها آمدی یا زود آمدی، یعنی از قومه. جناب فخر رازی دو بار در اینجا این تعبیر را دارد که خدای سبحان برای میعاد وجود مبارک موسی کلیم وقت مشخصی تعیین نکرده که در فلان سال در فلان لحظه شما به بالای طور بیاد، چون من نفس نبود در مالا نصفیه بود معاذ الله وجود مبارک موسی کلیم اجتهاد کرد و اشتباه کرد، چون یه سری که خدا نگذاشت فلان ساعت بیاد. خب پیش خودش فکر کرد خدا میخواد من فلان ساعت برم، اجتهاد کرد و بعدم اجتهاد و اخطأ خطا کرد معاذ الله. این دید جناب فخر رازی است در باره موسی کلیم، اختصاصی به موسی کلیم سلام الله علیه ندارد. اصولا پیغمبر شناسیان ها در همین حد است، رسالت شناسیان ها در همین موقوف است. اینها رسول را نبی را آنطوری که با وحی به سر میبرد نشناختن یا عمدن نخواستن بشناسن. این مشکل جمهور ما هم همینه به نظر بنده، اینا نه نشناختن بلکه عمدن نمیخوان بشناسن. اینجوری اینا میخوان یه تصویری از رسول بدن که خطاکاره، بنابراین خطاکار بودن خودشونم توجیه شه یا خطا دیگران رو هم بتونن خطاکار جلوه بدن. اصلا احتیاجی به این شما اگه بخواید مثلا ولی فقیه رو خطاکار بدونید احتیاج نداره که پیغمبر رو خطاکار کنید، چون ولی فقیه که اسمت دای اسمت نداره، هیچ چیزی نداره مبنی بر اسمتش، دلیلی بر اسمتش نداره. حالا مگر اینکه یه کسی از طریق برهان لطف اونا بیاد، اونا هم چنین پای اساسی نداره، وگرنه چه احتیاجی که شما مثلا برای اینکه یک کس دیگر رو نقد کنی اول بگی پیغمبر نقد پذیره بعد بری سراغ اون یکی دیگه. و اینا عمدن نخواستن، میگه ایشون میفرماد که اینا یا عمدن نخواستن بشناسن دامنه رسالت و نبوت رو اینقدر پایین آوردن که با سقیفه بشود برای او جانشین تنگ کرد. اگر پیغمبر را آنطوری که میباید میشناختن جز قدیر کسی جانشین او نمیشد، جز علی کسی جانشین او نمیشد. اما اینها چون نتوانستن سقفی ها را، یعنی اهل سقیفه را، چون نتوانستن سقیفه ای ها را بالا برن، وجود مبارک پیغمبر را، نبوت را، رسالت را پایین آوردن که تا با سقیفه بتوانن جانشین تعیین کنن. لذا دو بار ایشان میگوید که چون وقت، یعنی فخر رازی میگه چون وقت معینی نشده بود، یعنی تعیین نشده بود وقت معینی، معاذ الله وجود مبارک موسی کریم اجتهاد کرد نظیر مجتهدان عادی و اشتباه کرد. این دو بار تصریح ایشان است در تفسیر. خب اگر در خانه اهل بیت رفته بودند دیگر گرفتار این حرفا نمی شدند که و ما اعجلک عن قومک یا موسی. این دو سوال بود که قسمت مهم، یعنی قسمت مهمی که حوادث بعدی است بر اساس تنها آمدن تو و تنها گذاشتن قومت نشد گرفته که همه فتنه ها از آنجا پرسه. حالا از اینجا ها این معلومه وقتی شما به نوار چیزم گوش بدید، جلسه درسشم گوش بدید، می‌بینید که همه جلسه به هم ریخته و همه اصرار دارن که بگن که خب این خطاست یا اینکه این دوباره این ملاقات دوبار صورت گرفته. خب مثلا اینکه واسه این باعث شده که خطا باشد دیگه. حالا اینجا واقعا چه جور بحث کرد؟ میگه خود ایشون تا اینجا اینجور میگه، میفرمایند دلیل اینکه قومت به فتنه گرفتار شد اینه که تو تنها آمدی. خب اینو تا از فرمایششون میشه فهمید دیگه. بیا بعد که من میخونم قسمت مهم، یعنی قسمت مهم که حوادث بعدی است بر اساس تنها آمدن تو و تنها گذاشتن خب نشد گرفته که همه فتنه ها از آنجا. خب آیا اینجا مسئولیت موسی علیه السلام مسئولیتی داره در این مورد؟ ایشون میگن که از آیه چنین برداشتی نمیشه. اگر کسی برداشت کنه که حضرت موسی علیه السلام خلاف امر و خواست و دستور خدا عمل کرده که خب این اصلا گناهه که اصلا از انبیا دور. اگر مثل فخر رازی خود فتیلش رو بکشیم پایین، بگیم که خدا مشخصا بهش فرمان نداده بود فلان ساعت فلان روز بیا. این خودش اجتهاد کرد اومد، ولی در اجتهادش خطا کرد. اینم که بهشون میگه معلوم میشه اینا فرق نبی و مجتهد رو، پیغمبر و مجتهد رو نمیفهمن. پیغمبر کسیست که با وحی زندگی میکنه، اینجور نیست که وحی برای یه بخش از زندگیش باشه بعد بخش دیگه زندگیش با عقل و فکر خودش عمل کنه. خب پس اینجا چیه؟ حالشون پاسخون پاس خطا نیست، بر بزرگان که خطا گرفتن خطاست، سخنشناس نه جان من خطا اینجاست. این مصرع از بیت حافظ رو چو بشنوی سخن اهل دل مگو خطا، سخنشناس نه جان من خطا اینجاست، ایشون به کار بردن. خب که خطا نیست، خطا بر بزرگان خطا گرفتن هست. خب کار انبیا خطا بر نمی دارد، اینها با وحی دارند دیگه می کنند. خود وجود مبارک موسی کلیم عرض کرد برای جلب رضایت توست، برای اینکه سرعت کردم مسابقه کردم در کار خیر، تو دستور دادی سار او پس طبق او، من هم به سرعت آمدم. خب پرسش، حالا ایشون توجیه آقای جواد این است که سرعت گرفتن عجله کردنش به خاطر اینکه میقات یه چیزی بود که خدا قرار گذاشته بود. حضرت موسی علیه السلام هم دوست داشت که در کار خیر به طبق دستور خدای تعالی سرعت بگیره. خب برمیگره یه ذره اون بحث قلق رو توجیه میکنه دیگه، یعنی که ایشون بر اساس یه دستور دیگر خدای تعالی که در کار خیر سرعت بگیرید سرعت گرفته بود. پرسش، مأموریتی که به ایشان محول شد که بین قوم خودش باشد، پاسخ آن مأموریتی نبود که بین قوم باشد، که مأمور نبود که باش نیاد، که وعده داده بود وعده کرده بود که بیاید، یعنی خدا بهش نگفته بود که باش میونه قوم که این بدول کرده باشه آمده باشه، پس خدا از اون طرف نگفته بود که با مردم با اونا باش. قال هم اولائه علا اثری و عجل تو الیک رب لترضا، یعنی لمزید رضا، گفت که خدای اونها همینا که پشت سر منن، عجله کردم تا تو راضی شی، یعنی چی؟ رضایت بیشتری از من داشته باشه، یعنی راضی که بود از خدا از حضرت موسی، پس این برای رضایت بیشتر بود. خب بعد آن قسمت مهم شروع می شود، اینکه فرمود ما عجله کرد. انسان خیال میکند برای اعتراض است، در حالی که این توطئه و زمینه و مقدمه است برای گزارش، یعنی عتاب نیست به حضرت موسی که چرا شتاب کردی، این میخواد ذهن رو درک کنه یه نکته دیگری بگه. فرمود تو زود آمدی، آنها را تنها گذاشتی، ولی قصه از این قرار است، وقتی کار به دست فخر راضی همسال راضی میفتد همینطور در میاد، اما اگر بده هم به دست اهل بیت طور دیگر در میاد. اصلا سوال و جواب برای نقد اعتراض استنکار و امثال ذالک نیست، برای اینکه به حضرت ابلاغ کنه که تو تنها آمدی ولی قصه از این قبیلت، چه حادثه تلخی در غیاب تو اتفاق افتاده و آن این است. قال ذا تقدس الهی به موسی کلیم فرمود قال و انا قد فتنا قومک من بعدک، تو که به طرف تور آمدی برای مناجات ملاقات ما آنها را امتحان کردیم. حالا یه بحث مفصل ایشون داره در مورد امتحان که اونو ما چون خیلی مستقیم به این بحث تفسیری ربط نداشت حذف کرد.
ایشون دو جا میگن کار اگه دست اهل بیت بود منظورشون چی از اهل بیت نقل قول
میکنن؟ نقل قولی حالا من تا حالا ندیدم، ولی حدسم اینه که یا نقل قولی هست یا اینکه اونا بحث عصمت انبیا رو چون اصرار دارن روش، بر اون اساس وقتی انسان به عنوان یه اصل مسلم میپذیره بعد یه چیزهای دیگر که میشنوه اونجور در پرتب اون اصل باید توجیه کنه. بنابراین هجرت یک امر ضروری است به دستور خدای سبحانه، اینا تتمه بحث امتحانشونه. بنابراین هجرت یک امر ضروری است، چون اونجا خدا گفت ما قوم تو امتحان کردیم، حالا یه بحث تتمه یه بحث راجع هجرت میکنن که هجرت امتحان اینا یه تتمهش میفهمن. بنابراین هجرت یک امر ضروری است به دستور خود خدای سبحانه، اینها آمدند و وجود مبارک موسی کلیم هم مأمور نبود که همه این 600 هزار نفر یا 600 نفر یا کمتر و بیشتر، حالا بودن 600 هزار تا بودن 600 نفر بودن، میگه حالا عددش مهم نیست، همه اینها را بالای کوه طور ببرند. بنا شد با یک گروه خاصی برود که در سوره مبارکه اعراف گذشت و اختار موسی قومه سبعین رجلا، موسی قومش 70 مرد را برگزید. بنا نشد که اینها اردویی بروند بالای کوه، که بنا شد که این 70 نفر برن، قرار نشد همه 600 تا برن، بنا شد 70 تاشون برن. نسبت به این 70 نفر سوالی است، جوابی است که در سوره مبارکه اعراف گذشت. در صورت لزوم گاهی آن آیات هم خوانده میشن، اما آن سوال درباره این 70 نفر است که چرا این 70 نفر قدری فاصله گرفتن. وجود مبارک موسی کلیم عرض کرد اینها پشت سر دارن میآیند و آمدن بالا. اینها که آمدن یک قصه جدایی دارن که گفتن ارنا الله جهره لن نؤمن لك حتی نرى الله جهره فاخذتكم الصاعقه. سوره نساء اینها آمدن گفتن موسی خدا رو آشکارا به ما نشون بده. این 70 تا که اومدن، حالا بعد موسی هم آمدن، با موسی نیامدن، بعد موسی رسیدن. حالا این گفتگوی خدا که ازش پرسید که چرا زود اومدین، میتونه اصلا بعد از اینکه اینا اومدن سوال شده باشه. توجه دارید که این آقا طباطبایی گفتن، گفتن میتونه این سوال که تو چرا با عجله اومدی، اینا اومدن، موسی چی گفت؟ گفت اینا الان پشت سر من میرسن. خدا گفت چرا زود اومدی؟ گفت که اینا پشت سر من الان میرسن. خب اینا رسیدن. البته اگر اینجور دو جوره، یه جوری اینه که اومده همون لحظه که اومده، آقای طباطبایی میگه که این اینجوری نشده، اتفاق نیفتاده، ولی در اصل این گفتگو رو میگه بعد از مناجات ها و ملاقات با خدا صورت گرفته. حالا اینا پشت سر حضرت موسی بحثی داشته با خدا، بعد خدا این سوال ازش کرده، یعنی مناجاتاش کرده، اینا رو دو روز اومدن، سه روز اومدن، پنج روز بعدش رسیدن، چون اونا حالا دامن کوه یا یواش یواش میمدن یا مثلا یه ذره میمدن بالا میشستن، یه قلیونی چاق میکردن بعد میمدن یه سره. نه، موسی علیه السلام انقدر مشتاق بوده که توقف نکرده وسط را سری رفته بالا. اونا در دامن کوه بیان تا قله کوه تا اونجا که بعد ملاقاته لفتش دادن. حالا وقتی که رسیدن گفتن خب خدا تو نشون بده، قرار بود ما خدا رو ببینیم کوه، ما اومدیم ملاقات خدا، خدا رو میخوایم آشکارا ببینیم و ما به تو ایمان نمیاریم تا اینکه خدا رو آشکارا ببینیم. بعد صاعقه اینها رو میزنه و میکشه. اینها مردن، دوباره احیا شدن. خدای سبحان دید موسی کلیم عرض میکند این هی الا فتنتو که تو ذل به ها من تشا، این نیست مگر آزمایش تو که با آن گمراه میکنی هر کرا بخوای. خدای ما 70 نفر از نخبگان رو آوردیم، اینجا همشان مردن، من جواب مردم را چه بگویم؟ که این در سوره مبارکه اعراف گذشت. حالا هم به آن اشاره می شود بنا نشد وجود مبارک موسی کلیم اردوی را اندازه کند که همه بنی اسرائیل را ببرد بالا تور که میادگاه امان کوه تور بود. یک کسانی که مجاز بودن همراه موسی کلیم سلام الله علیه برون همان 70 نفر بوده. یک، این یه مطلب. دو، این دو مطلب دوم شد. پس مطلب اول این بود که همه قرار نبود برن. دو، یه گروه خاصی 70 نفر و اختار موسی قومه و سبعین رجلا. این سوال ذات اقدس الهی که چرا از قومت فاصله گرفتی برای این 70 نفر است. سه، و نسبت به قوم آن مجموعه بنی اسرائیل سوالی نکرد، برای اینکه این مجموعه بنی اسرائیل در برنامه نبودن. این نگفت که چرا اونا رو تنها گذاشتی. این مقصود این 70 تا بود، این سوال راجع به 70 تا بود. حالا میتونه تعمیم داده شه به اون بقیه، ولی فعلا راجع به 70 تا بود. بعد گزارش میداد که این 70 نفر که تقریبا رابط بودن بین تو و بین بنی اسرائیل، اینا که نرسیدن، در غیبت تو ما این قوم رو آزمودیم، در این امتحان یک عده زیادی رفوزه شدن، ما آزمودیم، ولی بر اساس حسگرایی اینها سامری سو استفاده کرده، اینها رو به بت‌پرستی کشانده. یه چند تا مطلب دارم. بعد میفرماید جریان موسی کلیم سلام الله علیه درباره توره، این جریان اینه: دو بار حضرت به تور تشریف برد، یک بار در سفر رجوع از مدین به مصر که آن از همین جانب توره نار. این قصه اوله. که نور نبوت نصیبش شد و برگشت، آتش زفت پیغمبر شد و برگشت. بار دوم وعده ای بود که خدای سبحان با حضرت بعد از عبور از دریای سرخ داد که فرمود ما مباعده کردیم جانب ایمن تور، آنجا به شما کتابی داده بشود که بتوانید برابر آن کتاب حکومت تشکیل دهید و کشورتان را اداره کنید. مطلب دوم این است که در این جریان دوم، یعنی تشریف بردن حضرت موسی کریم به کوه تور، چند قصه او را همراهی کرد. یکی این که بنا بود با قوم خود برود، چه خدا فرمود و وعدناکم، با شما وعده کردیم، به همه وعده داده. دوم این که رفتن قوم به صورت اردو جزء مواعده الهی نبود، وعده خدا با همه نبود که یک پارچه همه برن، باید گروه انتخاب می شدن. سوم این که وجود مبارک موسی کلیم عده‌ای را تقریبا 70 نفر را انتخاب کرده و اختار موسی قومه 70 رجل. چهارم این که دو قسمت مهم در این حادثه اتفاق افتاد، یکی با این 70 نفر بود، یکی با بقیه. پس اونا که موندن یه بلای سرشون اومد، اونا هم که آمدن 70 تا یه بلای. بله بله. این که دو قسمت مهم در این حادثه اتفاق افتاد، که با این 70 نفر بودی که با بقیه، وجود مبارک موسی کلیم با این 70 نفر به طرف کوه تور رفتن، بقیه را به سرپرستی وجود مبارک هارون در همان منطقه گذاشتن. دو فتنه مهم در اینجا اتفاق افتاد، یکی مربوط به بقیه قوم بود که سامری در بین آنها بود و فتنه گوساله پرستی را راه اندازی کرد، یکی مربوط به این 70 نفر بود که همان تفکر اسکرایی در اینها بود و می گفتن ارنا الله جهرتن، ما خدا را باید ببینیم تا بفهمیم که این حرف حرف اوست، این کتاب کتاب اوست. این گروه دوم که این حرف را در دامنه تو زدن و اخذت هم رجفه، اینها مردن ثم احیاهم، و جریان مبسوطی دارد که وجود مبارک موسی کلیم خدا حرف، اینها همراهان من بودن، الان اینجا گرفتار هلاکت الهی شدن، من جواب قوم را چه بگویم؟ تو اینها را آزموده، اینها دوباره به دعای موسی کلیم زنده شدن و بقیه مناجات ادامه پیدا کرد. در طی این 40 شبانه روز تورات نصیب موسی کلیم شد و بعد از 40 روز برگشتم. فتنه‌ای که مربوط به قوم بود همان جریان گوساله پرستی و فتنه سامری بود و برخوردی با هارون سلام الله علیه داشت و برخوردی با قوم که اینا رو مطلعه تو بحث خصوص هم بود. این مجموعه گاهی با فاصله ذکر می شود، گاهی بی فاصله، چون همه اینها تختی شده است. یعنی این داستان رو خدا تک تکش رو تو تور تور داره میگه، یه جاهای مختلف میگه، اینطور نیست که یک پارچه همشو بگذاره میگه. گرچه یک جریان است اما مقاطع گوناگون دارد. در همین سوره مبارکه طه ذل آیه 77 که فرمود لقد اوحینا الی موسی قبلا نقل شد، که گفتیم عطف جمله بر جمله نیست، اینجا عطف قصه بر قصه. حالا در تفسیر ابل سعود و مانندان گفتن بین این قسمت و قسمت قبلی 20 سال فاصله بود، ولی در روایت های ما حالا شاید 20 سال مشخص نشد. سال اول و دوم و سوم و چهارم در روایات هست، در سال اول چه حادثه پیش آمد، سال دوم چه حادثه پیش آمد، سال سوم همین جریان زفاده و دم و قمل و امثال زارک، اون قورباغه و کنه و خونو که قبلا گفتیم و نه آیه که به موسی داده بود و امثال زارک در این سالهای میانی بود. بنابراین اگر در قصه موسی کلیم جریان را به دنبال جریان قبل ذکر میکند، معنایش موالات زمانی و زمینی نیست، یعنی در یه زمان و در یه مکان نیست، گرچه داستان را پشت سر هم داره میگه، ولی معناش نیست که زمان این پهلوی زمان اونه، زمین این مکان این پهلوی مکان اونه، همونجا بوده. و اگر چیزی را هم جدا میکند، معناش نیست که وجود مبارک موسی کلیم دو تا مواعده داشته، و اگر هم جدا جدا میگه، معناش نیست که اینا دو ماجران، بس اگر کنار هم میگه معناش نیست اینا یه ماجران، اگر جدا جدا میگه معناش نیست این دو تا ماجران. بعد از نبوت دو بار به کوه تور رفت، دو بار قرار داشتن، اما نه اینطور نبود، چه اینکه آن وعده های 30 روز و 40 روز دو تا وعده نبود، اول وعده 30 روز بود، بعد 10 روز با آن اضافه شد 40 روز، مجموع این 40 روز به قوم اعلام شد که من 40 روز به میعاد الهی میروم. این نکته ایست که باید ایشون میگم و روش اصرار دارن که اینطور نیست که رفته باشه 30 روز که گذشته 10 روز اضافه شده باشه. نه اصلا قبل از اینکه روز اولم شروع شه 10 روز به اون 30 روز اضافه شد. مثلا از اول خدا گفت که 30 روز بیا، بعد قبل اصلا مساوی هم میگن نه 30 روز کردیم 40. آره قبل از اینکه شروع
بشه.
نه اینکه به مردم فرموده باشد من 30 روز به طول میرم 10 روز در طول تمدید شده باشد و بعد مردم گفته باشن حالا او دیر کرده، حادثه پیش آمد. مردم از اول هم فهمیدن وجودم با بارکت زده کلیم هم به آنها فرمود من 40 شب مهمان خدایم و آنها فتنه گری کردن، گفتن اینکه گفت و واعد ناموتا 30 لیله و اتمناها به عشق و تم میقات و ربه 40 لیله. خب اینجایی نگفته که 30 شب رو تمام کرد، میگه قرار 30 شب داشتیم، 10 تا اضافه کردیم بهش و موسی 40 شب رو تمام کرد. دیگه نگفته که 30 شب رو تمام کرد بعد ما 10 شب رو بهش اضافه کردیم. این بیشتر اون وسط اینجا فهمده. ما هم مثلا قاسانی و اینا چند بار نقل کردیم بر اساس اینکه این 30 شب گذرونده بوده، بعد خدا دیده مثلا یا بوی دهن داره میده یا چیزی مثلا مونده یه بقیه هست 10 روز اضافه شد. البته هنوز حرف کاشانی میتونه درست باشه بر فرض اینکه خدا مثلا به علم خودش فهمیده باشه 30 روز کافی نیست برای موسی علیه السلام، 10 روز بهش اضافه کرده باشه. حالا بعد این هم ممکنه این سوال پیشه که مکیش ها رو اول 30 روز و بعد 10 روز ممکنه که با بحث علم ذوقی و اینا پیش بیاد از اونجا گفته شد. حالا به هر حال اینا یه بحث های خیلی سختیه که آدم بخواد بگه چرا اول گفت 30 روز بعد گفت بدا چرا حاصل شد. این بحث بدا میشه، اینها علم ذوقی میاد. یعنی حالا سامری و یاران سامری و اهل فتنه چی گفتن؟ گفتن یعنی 20 شب و 20 روز جمع میشود 40 شب. وجود مبارک موسی چون بعد از 20 روز نیامد فتنه سامری راه اندازی شد. خب اونا گفتن که خب بس موسی تموم شده کارش نمیاد دیگه.
چجور 20 روز و 20 شب شده 40 شب؟ چجوری مردم رو قبول کردن 20 روز و 20 شب چه معادل؟
خب میگن نگفت که 40 شبانه روز، من گفته 40 شب مغلطه کردن که بعد همین آقا جوادی وقتی اینو طور نمیگن برای همین گفتن خواب آدم عاقل بهتر از عبادت انسان جاهل نادانه، برای اینکه اینا به همین سادگی با یه چشم بندی که کردن گفتن که حالا مثلا حالا شاید اینجوری گفتن گفتن 40 تا 12 ساعت هر شب 12 ساعته 40 تا 12 ساعت میشه 20 روز گذشته دیگه ساعتی حساب کردن. یا مثلا یه چیز شبیه این گفتن مثلا که خب الان شب ما بوده روز ما شب یه جا دیگه بوده پس 40 شب گذشت. مردم هم گفتن آره از این چشم بندی همین الان هم آدم ها میکنن یه چیزی زمین آسمان به هم رفت میدن یه نتیجه سیاسی میکنن قیمت با فکر نمیدی که روم شده مثلا ما زمان شاد داریم فکر نمیدی که همین دار میخریدیم پر تفسیر اسلام پرسه 30 لیلتن و اتنم ناه به اش. یکی میگه خواهی این گفت 30 شب و تمامش کردیم با 10 شب. پاسخ آقای جوادی بله این اول 30 روز بعد 10 روزش تتمیم شد، مجموعاً این 40 روز به مردم اعلام شد. اینکه 10 روز در طول تتمیم شده باشد تا مردم مباعده 30 روزه را شنیده باشند بعد میتونن چرا 10 روز دیر کرده پرسش. بعد یکی میگه آجا اگر 40 روز بوده اتنم نها بهش معنا ندارد. پاسخ میدن وعده اول 30 روز بوده 10 روز تمدید شد شده 40 روز. باز یکی سوال میکنه ایشون اما تمدید در همون دامنه کوه بود، درسته تمدید شد اما همونجا بود در بین مردم بود نه در طول تمدید شد. اول قرار 30 روز بود بعد قرار 40 روز. قرار همونجا قبل از اینکه اصلا سر قرار برن ایشون میگن پوینتشون رو میگن که قرار قبل از اینکه سر قرار برن عوض کردن، نه اینکه رفتن سر قرار بعد قرار رو عوض کردن. وجود مبارک موسی کلیم بنا شد 40 روز مهمان خدا باشد. این رو هم به مردم اعلام کرد، هم به حضرت هارون اعلام کرد، همه فهمیدن لذا آن سامری و امثال سامری اون فتنه کردن. بعد فتنه در آن 10 روز بود، فتنه سامری. بعد از 20 روز چون گفتن آنها که فتنه کردن، گفتن این 40 روزی که بنا بود موسی کلیم بیاید، 40 روز عبارت از 20 روز و 20 شب، چون بعد از 20 روز نیامد این فتنه کرده. خب بنابراین وجود مبارک موسی کلیم آمد، فرمود که من که دیر نکردم. معلوم میشد به همهشون گفته بود، چون به آیه بعد که میخونیم، آیه 86 که میخونیم، حضرت موسی وقتی میاد میگه چه شده، افت حال علیکم العهد، آیا طولانی تر شد عهد من؟ که این عهد مخصوص ایشون بعدا میگه اون زمانی که من با شما قرار گذاشته بودم بیشتر اون حدی که من گفتم شد که شما این کارو کردید. چون بعد از 20 روز نیامد این فتنه کرده. خب بنابراین وجود موسی کلیم فرمود من که دیر نکردم. معلوم شد به همیشان گفته این تمدید در دامنه کوه بود، در همان سرزمینی سینا یا صحرای شام بود، قبل از اینکه حضرت به کوه طور تشریف ببرند بود. همه اینها مشخص شده بود و رضا حضرت که آمد برای من که دیر نکرده بود کردم. خب افت تال علیکم العهد، خب آیا عهد طولانی تر شد؟ این اگر که با 30 روز رفته بود بعد 40 روز بود، دیگه این سوالا نمیتونست بکنه. ازشون بگه آره تو قول دادی 30 روزه برمیگردی، حالا شده 40 روز. آنها دیگه نگفتن تو دیر کردی، آنها چی جوابی نداشتن. اونا گفتن که به اختیار خودمون نبود، حالا جوابشون بود، نگفتن دیگه. اما چون این دو قسمت، یعنی آنهایی که همراه حضرت بودن گرفتار یک فتنه شدن در همون دامنه کوه طور، اینها که در صحنهای سینا یا صحرای شام یا منطقه دیگر بودن، اینها گرفته فتنه دیگری شدن. بس دو تا بود، یکی گرفتار سامری شد، یکی گرفتار سائقه شد. این دو بخش قرآن کریم از هم جدا کرده، نه اینکه دو بار حضرت به طور رفته بعد از نبوت و دو مواعده بود و دو گروه داشت. در سوره مبارک عراف اینها از هم تفکیک شد. معنای تفکیک این نیست که دو تا مواعده بوده، ملاحظه بفرمایید در سوره مبارک عراف. پس این روشن شد که ایشون نظرشونی که نظرشون هم تایید میشه با اون بحثی که دارن، که یک قرار ملاقات بیشتر نبوده، دو تا حادثه اتفاق افتاده، برای گروه که همراه حضرت موسی بودن، برای گروه که پایین کوه بودن. اما در مقام بحث ما آیه 80 همین سوره مبارکه این بود که یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و وعدناکم جانب طور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوى. این آیه را دیدیم، ما با همه شما قرار داد بستیم که در آنجا دیداری داشته باشیم. آنگاه در آیه 83 می فرماید و ما عجله کرد، چیزی تو را به شتاب داشت. الان ملاحظه بفرمایید که چهار تعبیر دارن، یک اسم ظاهر، بعد زمین، باز بار سوم یک اسم ظاهر و یک زمین. خب اینا الان اگه بخواییم اینو ببینیم فرمایششون که دفعه اول ملاحظه دارم میشن اول دارم به چی رفع میکنم. آیه 83 ملاحظه بفرمایید و ما اعجله که ان قوم که یا موسی، اینجا قوم اسم ظاهره، موسی چه چیزی تو را به شتاب داشت از قومه. خب بعد میاد میگه چی؟ قاله 85 فانا قد فتنا قومک من بعدک و اذلهم السامری. خب در آیه 84 گفت قال هم، این ضمیر هم برای کیه؟ این قومکه که 70 نفر است، درسته؟ اما در آیه 85 انا قد فتنا قومک من بعدک و اذلهم السامری، دوباره قومک این اسم ظاهره، ضمیر چیه؟ اذلهم هم اذل. این خب میگه اگر این دوتا قوم یکی بودن بعد نمیگفت که فتنا قومک، بعد میگفت فتناهم و سامری اونها رو گول زد. پس معنیش دو تا قومه، دو تا اسم ظاهره، دو تا زمین. مثلا فرض کنید که شما میگید علی را دیدم، مثلا با او سلام علیک کردم و کتابش را به او دادم. خب دیگه یه بار دیگه نمیگید که با کتاب را به علی دادم، میگه کتابش را به او دادم. ولی اگر که دو تا علی بوده باشن، میگید علی را دیدم با او سلام علیک کردم و مثلا علی را دیدم و کتابش را بهش دادم، این میشه یه علی دیگه، اون همه علی نیست. اگر این دو تا اسم ظاهر یکی باشن، نظم ادبی اقتضا میکنه که اول اسم ظاهر رو ذکر کند، بعد سه تا ضمیر رو پشت سر هم ذکر کند. از اینجا یک جا اسم ظاهر رو ذکر میکند، بعد ضمیر رو میکنه. بعد یک اسم ظاهر رو ذکر میکند، ضمیر رو میکنه. معلوم میشود این اسم ظاهر غیر از آن اسم ظاهر است. اگر این اسم ظاهر دومی این اسم ظاهر اولی بود، فقط یک اسم ظاهری میابد و سه تا ضمیر. حالا اینجا ملاحظه بفرمایید، فرمود و ما اعجلک عن قومک یا موسی. این قوم چه کسانی هن؟ معلوم نیست همه مردمن، یعنی اردو یا همه هفتاد یا آن هفتاد نفر. البته منظور معلوم است هفتاد نفر هست. و ما اعجلک عن قومک یا موسی، چرا تنها آمدی؟ جواب هم اولائه علا اثری، این هفته هم آنها اینک در پشت سر هم هست، این هفتاد نفر دنبال من دارن میانن، اینها دامنه کوهن، این هم به قوم برمیگردن، اولائه هم که برای تأکید است به همین قوم برمیگردن، علا اثری یعنی به دنبال من، این تمام شد. پس یک اسم ظاهر یک زمه یا اشاره. بعد فهمون و عجب توی لک ربل ترزا، عجله کردم شتاب کردم سوی تو برای اینکه راضی شوی. بعد فرمود قال فانا قد فتنا قومک، ما آزمودیم قومت را. کدام قوم؟ یعنی این هفتاد نفری که الان دنبال تو را افتادن، یا آن بقیه آن اردوی که در آن صحرا هستن؟ قال اینا قد فتنا قومک، یعنی آن 600-700 نفر من بعدک و اذلهم السامری. این ضمیر به این قوم در صحرای سینا و صحرای شام برمیگرده. سامری آنها را گمراه کرد، نه این هفتاد نفر را. پس چهار چیز شد: اول اسم ظاهر، دوم ضمیر، سوم اسم ظاهر، چهارم ضمیر. این نشان میدهد که این دو تا اسم ظاهرها غیر همند و سامری هم این هفتاد نفر را گمراه نکرده، آن افرادی که در صحرای سینا و صحرای شام بودند آنها را گمراه کرده. این پنج شاهد و اذلهم السامری، بعد ششمی فرج موسی الی قومه، این قوم آن قومی نیست که همراه موسی بودن، چون که بس اونها بازگشت نمیکرد، اینها با هم بودن، یعنی موسی و اون 70 تا با هم بودن. رجع معنا نداره در مورد 70 تا. وقتی که این صحنه تور تمام شد، بعد از 40 به صحرای سینا یا صحرای شام رسیدن، برگشتن به آن قوم. با آن قوم که برگشتن، این قومی که دارد فرج موسی الی قومه، این همان قومی است که در آیه 85 آمده فانا قد فتنا قومک من بعدک، و سامری اینها رو گمراه کرد، نه آن قومی که گفتیم و ما عجلک عن قومک، چرا زودتر از اینها آمدی. پس این 70 نفرن که قوم موسی، یک 600-700 نفر یا بیشتر و کمترن که قوم موسی، هر دو قوم موسی، آنها که اذلهم السامری همان قوم اردویی هم، اینها که ما عجلک عن قومک همین قومی هستن که 70 نفرن تو انتخاب کردی. بنابراین قصه یک قصه، منتها مقاطع گوناگون متفاوت دارد. در سوره مبارکه اعراف اینها را همه از هم تقطیع کرده، فرج موسی الی قومه، یعنی همان قومی که در صحرا اردو زدن، نه این قومی که همراه موسی کلیم بودن. همراه موسی کلیم بودن، نه سامری آنها را گمراه کرده، نه رجوع معنا دارد، اینها را با هم رفتن و با هم برگشتن. دیگر نمیشه بعد گفت موسی کلیم رجع الی قومه. حالا فرمایشاتشون اینجا قطع کردیم، یه سرعت بفهمه بعد اون برداشت های اشاری رو بهش بفرمه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چنانچه گذشت اشاره، بسیاری از مفسران اشاراتی ذوقی را از این آیه کریمه استفاده می‌کنند که هرچند با تفسیر آیه سازگار نیست، می‌تواند در جای خود قابل قبول باشد. ببینید تفسیر همین بود که گذشت، اما برداشت ذوقی فرق داره. چه من به نظر اینو بایست انشاءالله تو بحث‌های دوشنبه یا یه جای مناسب مطرح. یه وقتی شما میگید من از این آیه چنین برداشت، یا این آیه این میگه، حالا یه خوردم بخواید مثلا یکی آیه اینو میگه، این خیلی دیگه قطعیت میخواد. یه وقتی میگید من از این آیه اینو برداشت میکنم، اینم به نظرم هنوز قطعیت میخواد، نه به اون شدت قبل. اما یه وقت شما میگید که این آیه این چیز رو به ذهن من متبادر ساخت، این چیز به ذهن من خطور کرد، این فرق، این اشکالی نداره که شما اصولا گرچه تفسیر و اصلا علم همیشه همینه، اینه که شما خودتونو در معرض چیزی قرار میدید و یا با تفکر یا بدون تفکر اون عرض نمودن خود بر اون چیز یه چیزی رو القا میکنه به انسان، یه چیزی به ذهن خطور میکنه، به قلب میفته. حالا یه اون چیزی که به قلب افتاده رو شما میتونید تطبیقش بدید به طور دقیق بر اون چیزی که عرضه نمودی خودتو برش، یا نمیتونی به طور دقیق تطبیق بدی. در هر صورت اگر به طور دقیق تطبیق بدی، میگن تفسیر یا میگن حالا برداشت یا میگن شرح یا توضیح یا معنا کردن، ولی اگر نتونی تطبیقش بدی بر اون چیزی که خودتون برش عرضه کردی، نمیتونید بگید این تفسیره، این برداشته، این معناست، این توضیحه. این فقط چیزی که میتونید بگید، میتونید بگید این تعویله یا اشاره است، اشاراتی است که به ذهن من رسید. خب مفسرای عرفانی اغلب با ذوقیات و اشارات سر کار دارن، تفسیر نمی کنن. و هر چند هم بگن این تفسیره، وقتی که شما دقیق نگاه کنید به حرفاشون تفسیر نیست، درست حرفشون ولی تفسیر نیست. چرا که شما این افراد میتونه سر یه چیز دیگه اینم به ذهنشون بیاد، لزوم نداره از این داستان، مثلا این داستان شاید نحوه گفتارش، نحوه بیان خدای تعالی و مجموعه چیزایی که این شخص ازش میدونه اینا رو راحت تر به ذهن متبادر بسازه تا چیز دیگری. چه بسا مثلا یک نفر همین حرف رو اگر به یه مسئله ریاضی هم فکر کنه به قلبش میفته، این لزومی نداشت این آیه رو بخونه تا به قلبش بیاد. پس حالا ببینیم، پس این یه توضیح که تفسیر این آیات یه چیزه، تعویل و یا برداشت‌های ذوقی و اشاری چیزی هست. چنانچه گذشت بسیار از مفسران اشارات ذوقی را از این آیه کریمه استفاده نمودن که هرچند با تفسیر آیه سازگار نیست، میتواند در جای خود قابل قبول بوده باشد. از آن جمله است این که گفته شده است رسولان الهی پس از کمال خود در مقام تکمیل کاملانی مکمل هستند و مأمور به ماندن با خلق برای تکمیل آنها، چنان که خدای تعالی خطاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود وقت به جناح کلمن تبع کمن المومنی، فرو گستر بالهایت را برای آنان که پیروی نمایند تو را از مومنی. بنابراین چه از استاد آیت الله جوادی عاملی نقش شد، موسی علیه السلام با فرمان خدای تعالی برای 40 شب و روز همراه 70 نفر از قومش به میعاد رفت و با شتاب هم رفت و آن 70 نفر از او پس ماندند برای راضی نمودن خدای سبحان و هیچ اجتهادی و یا تخلفی نداشت از وعده و پیمانی که با خدا بسته بود. تا اینجا درست. بنابراین میتوان گفت که یکی از اهداف و اسرار این وعده و باشتاب و تنها رفتن موسی علیه السلام که توسط خدای علیم حکیم برنامه ریزی شده بود آزمایش شد، ابتلاع هر دو گروه از قوم موسی علیه السلام بوده تا آشکار شود که چون سایه تربیت و نظر ولی خدا برداشته شود از مردمی که خود به کمال نرسیدن همه سقوط کنند. چه آنان که در اول راه هستند، چه آنان که مسافتی راه پیمودند. پس اینجوری این برداشت رو کردم مفسرای عارف و صوفی مشرب، که خدا میخواد بگه که تو اینا رو رها کردی آمدی، اینا به این روز افتاده. خب آیا مقصر موسی؟ اون چی که آقای جوادی فرمودن گفتن که موسی قرار بود این کار کنه، قرار نبوده زودتر از اونا بره، قرار بوده با اونا بره، ولی قرار بوده که بقیه رو راه کنه. پس قرار بوده 70 نفر رو با خودش ببره، قرار بوده باقی مونده بنی اسرائیل رو رها کنه بیا. پس این چه سوالی است که خدا کرده؟ آقای جوادی میگه سوال راجع به اون 600 نفر 700 نفر نیست. پس اون که خب قرار از اول بوده، قرار از اول بوده که اونا رها کنه بیاد به میعاد.
اینجا خب 70 نفر با خودشون بوده، اون بقیه هم که ایشون هر دوستاییشون گذاشته، برادرش هارون رو گذاشته.
بله هارون هم گذاشته، درسته
هارون بوده، هارون هم از خودش دیگه بوده.
بله اینم هست، اینم نکته خوب که بالاخره اونا رو هم همینجوری رها نکرده. ولی سوال و جواب یه جوریه که بعدم که موسی میره میگه مگه من دیر کردم، که گویا غیبت ایشون باعث این هم شده. در اصل هارون بوده، ولی هارون مثل موسی نبوده، هرچی بوده. بخاطر غیبت موسی علیه السلام باعث شده که خدا اینا رو آزمایش کنه و اینا هم در آزمایش فیل کنن.
یعنی وقتی هارون در منزله موسی بوده، بری اونا نمیشن تشخیص نمیدادن.
حالا هرچی بوده، آره در مجموعش اونا هر شنوه که موسی داشتن از هارون نداشتن. در اصل مسئله اینه که خدای متعال که میپرسه چی چیزی تو را شتابان ساخت از قومت، مربوط اون 70 نفره. بعد میگه که خب ما اونا آزمایش کردیم. خب یکی میتونه بگه خب خدا یا تو آزمایش نمیکرد اگه موسی غیبتش انقدر مهمه. پس معلوم میشه خدا خودش میخواسته این آزمایش رو بکنه، علکی که آزمایش نکرده که. آزمایشو کنه ببینه که بعد از موسی چه اتفاق میفته برای اینا، و اینا در اون آزمایش شکست میکنن. همین چه اون 70 تا که یک مقداری راه اومدن، چه اون 600 خورده یا 600 تا یا 500 خورده که نیامدن. تا اینجا بحثی نیست، ولی اون بحثی که این مفسرهای ذوقی کردن اینه که خدا این سوالی که از موسی کرد، گفت که چرا اینا رو رها کردی. اینو از همطور که گفتیم از آقای جوادی نمیشه، یعنی برداشت آقای جوادی میگن نمیشه اینو گفت که خدا عتاب داره میکنه با حضرت موسی، اگه خدا خودش بهش گفته بیا. پس این طرح خود خدا بوده، فقط این سوال برای این بوده که حواسش رو جمع کنه یا به دیگران بگه ببینید وقتی که موسی حس از اینا یه ذره جلوتر اومد، موسی به هر دلیلی جلو آمد، خیلی هم خوب که جلو آمد. خدا نمیگه بایستی دیر می آمدی، خدا بهش نگه تو بس دیر می آمدی، فقط میخواد یه جوری بفهمونه که موسی با اینا هم که یه خورده راه اومده بودن، وقتی که زودتر از اینها اومد به خاطر رضای خدا، معلوم بود که اینا وقتی که میان تو این مسیر بدون موسی اومدن بالا، حالا هم برای سرخوشون بودن آوردن دیگه، نشستن اونجا مثلا تو راه که با هم حرف نزدن، این کوهنوردا که میرفتن بالا میگفتن حالا بریم اونجا یه دمار از موسی دراریم، مچیشو بگیریم، یه چیزی بگیم، بگیم خدایا ای راست میگی. شاید از اول نقششون این نبوده، وسط راه که اینا به حال خود ول شدن، یه دو سه روز 20 روز که با هم ول شدن تا برسن به بالا، نشستن با هم یه کلاشون رو هم ریختن بریم اونجا چیکار کنیم چی بگیم. یکیشون مثلا ضعیف‌تر بوده چی گفته میریم میگیم اگه راست میگی خدا رو نشون بده، ما مگه نگفتیم میخواییم خدا رو ببینیم، راست میگی خدا رو نشون بده. پس اینم نتیجه این بوده که تو همین یه هفته ای ده روز هم موسی خاطرشون نبوده، در بینشون نبوده، با اینکه اینا راه افتاده بودن، 70 تا از الیتشون بودن، از نخبگانشون بودن، این 7 روزی که بالا سرشون نبوده اینا دست گلاب میدن، با هم قرار میدن که میریم مجاب و مچگیری میکنیم. حالا مثلا این یه موردش، پس میگیم که پس لزومی ندارد که پرسش و اما عجله کن قوم کیان موسی را خطابی عتاب آمیز بدانیم. چنانچه شیخ ابوالقاسم قشری در تفسیر لطایف الاشارات گفته است: بیرون آورد آنها را همراه خود، چون به صحابت گرفتشان، چون اینا را صحابه خودش دانست، گفت اینا صحابه منن، اصحاب منن، پس با من باشن که با من همدم باشیم. سپس پیشی گرفت بر آنها چند گامی، چند قدم که جلوتر از اونا رفت اونا یواش یواش شل شدن، یواشتر رفت و پس افتادن از اون. حالا تا اینجا را اشکال نداره، اینجا هست که این گونه مفسرها فرق میکنه برداشتشون با آقای جوادی و اونچه گذاشت. و گفته شد به او درباره آن، یعنی به موسی گفته شد، آنچه گفته شد به او از عتاب برای مراعات حق صحبتشان. یعنی چرا مراعات نکردی حق صحبت اینها رو؟ اینا حقی، شاید یه معنای خیلی وسیع بگیم، حق ناقصان بر کاملان، بگیم یه حق دارن که هدایتشون کنن، اینجوری شاید. ولی خب اگر این معناش این باشه که موسی علیه السلام کوتاهی کرده در مأموریتش، این درست نیست. بلکه تنها چیز کرد که خدا صحنه رو جوری آراسته کرده که اینا پس بمونن. هم موسی خدا گفته اونا رو بذار اونجا، اینا رو هم ورد رو بیار. تورام این شوق اشتیاق دیدار رو در دل موسی انداخته، موسی تندتر رفته. موسی نه منظوری چیزی داشته، نه اجتهادی کرده که خطا کنه درش. اینا رو میبرده بالا، گفته دارم همراه میایید شما، و مأمور به باطنشون هم نبوده و ظاهرشون گفته دارید میایید. اینکه چه اتفاقی میفته رو یا خدا بهش گفته یا نگفته، علم غیب بهش داده یا نداده، در این مورد مسئله نیست. و اومده اینا، این اتفاق براشون افتاده. اون تدابیری که این واسه بیاندیشه حساب ظاهر کردن، میگفتن هارون رو گذاشته برای اونا که اونجا بودن، اینا رو هم از الیت نخبگان انتخاب کرده برده. به هر حال قشیری میگه این مراعات حق صحبت نکرد و گفته شده است قومی عتاب میشوند به خاطر پس ماندنشان و دیگران به خاطر پیش افتادنشان. میگه این چه روزگاریه که موسی عتاب میشه؟ البته این سخن خود قشیری نیست، وقتی میگه و گفته شده است، یعنی اینو یه مفسر دیگه یا گروه دیگری گفتن. گفتن قومی عتاب میشوند به خاطر پس ماندنشان، میگن چرا یواش یواش رفتی، و دیگران به خاطر پیش افتادنشان. وقت که چه بسیار فرق باشد بین این دو، بین اون که میگن چرا زود آمدی، بر اون که میگن چرا دیر آمدی. در باره حق صحبت، حالا این صحبت قشری تمام شد، در باره حق صحبت روایات و ارشادات فراوانی که به جای خود حق است، اشکالی هم ندارد که کسی با خواندن این آیات یادآور شود آن را، یعنی کسی یعنی چیزی به ذهنش خطور کنه. ولی تفسیر این آیات در این معنا که حضرت موسی علیه السلام حق صحبت را به جا نیاورده بود صحیح نیست، جز آن که بگوییم این زمین سازی بود از سوی خدای سبحان برای آزمودن مردم و بیان و آشکار نمودن اهمیت تکمیل مردم توسط انبیا و اولیاء علیه السلام. حالا اینجا چند تا داستان و شعر. کس انصافه، کس نمیگوید که یاری داشت حق دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد، یاران را چه شد. گر رفیق شفیقی درست پیمان باش، شریف خانو گرمابه و گلستان باش. حق صحبت و حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز به یار یک جهت حقدار ما نرسد. هزار نقش برآید ز کلک سن و یکی به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. هر آنچه جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دلا معاش چنان کن گر بلغزد پای، فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد. گرت حواس که معشوق نگسلد پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. صبا بران سر ظرف از دل مرا بینی، ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد. چه گفتمش که دلم را نگاه دار، چه گفت به دست بنده چه خیزد خدا نگه دارم. سر و زر و دل و جانم فدایان یاری، که حق به صحبت مهر و وفا نگه داره که این حق صحبت میگه. غبار رهگذار از کجاست حافظ به یادگار نسیم صبا نگه داره. اینجا یه داستانی از شیخ ابوالقاسم قشری و یک جای دیگه از او ابو عبدالله رازی حکایت کنم که گفت از ترسوس بیرون شدم توهی پا. رفیقی با من بودند در دهی شدیم به شام. درویشی مرا نعلینی آورد نپذیرفتم. درویش گفت فرا پذیر که کور شدم. این فتوح ترا به سبب من بوده. ابو عبدالله رازی یک کسی با یه نفر میره در یه دهاتی. این رفیقش که باش میره با دهات این کفش نداشته. یه نفر یه نعلین میاره بهش میده. این گداه بی کفش کفش قبول نمی کنه. اون یکی که باهش بود میگه که این چیزا که برات پیش آمد با این خطوط را به سر من بودست. این کفشی کردم بعد به خاطر منه. گفتم سبب چیز؟ گفت نعلین بیرون کشیدم به موافقت تو و نگاه داشت حق صحبت. یعنی میگه منم پا برهنه آمدم. حالا چجوری هست این ترجمهش خوب بیانم؟ به خاطر اینکه تو کفش نداشتی منم کفش محبام در آوردم و پا برهنه آمدم. این حق صحبت مقصوده. میگن که حالا در واقع میگن حضرت موسی علیه السلام این داستان رفت به حضرت موسی نداره. برای حق صحبته. حضرت موسی علیه السلام مورد عتاب خدا واقع شد که گفتیم درست نیست که چرا زود آمدی؟ اینا حق صحبت با تو داشتن. تا یه خورده چیز شد ولشون کردی اومدی بالا. گویند خواستن در سفر بودی. استن بازو بودی با او بودن. فرا مسجد رسیدن. و آن مسجد در نداشت و سرمای سخت بود. چون بامداد بود او را دیدن بر در مسجد ایستاده. گفتن این ایستادن تو چیست؟ گفت ترسیدم که سرما به شما راه یابد. همه شب چنان ایستاده بود تا سرما اثر نکند. سه نفر با هم مسافرت رفته بودن. یکی از صوفیا میرفتن بالاخره به مسجدی. مسجد میرن تو بخوابن. یکیشون دم در بلند میشن صبح میبینن دم در مسجد وایستاده. میگن که تو چرا اینجا وایستادی؟ گفت مسجد در نداشت. ترسیدم که اگر من جلوی در وای نستم سرما بیاد به شما آزار برسونه. که اینم باز میخوام میگن حق همسفری و حق همصحبت. بویان کتانی از مادر دستوری خواست تا به حج شد. اجازه خواست از مادرش که بره حج. مادرش وی را دستوری داد. مادرش گفت اجازه داری بری حج. بیرون شد و اندر بادیه شد. رفت به سوی مکه بره. بول بر جامعه وی فتاد. ادرار به جامعه شفتاد. لباسش نجس شد. گفت این از بحر خلالی است که در کار من است. به خودش گفت آدم در راه حج شلوارش نجس بشه لباسش نجس بشه یه جای کارش اشکال داره. بازگشت آمد تا به سرای خیش. در بزد برگشت اومد به خونش. در زد مادر وی در بگشاد. نگاه کرد او را دید اندر پس در نشسته. در که دید مادرش پشت در نشسته. پرسید که چرا نشسته ای اینجا؟ گفت تا تو برفته ای نیت کرده بودم که از اینجا بر نخیزم تا تو را نبینم. این نیت کرده بود که از پشت در بلند نشه تا پسرش رو ببینه. این باز حق مادری بود یا حق همصحبت یا فرزندی بود که این خدا به دلش انداخت که برگرده. این تمام شد از قشری. این یکی از روح الارواح به شهر اسماء الملک الفتاح هست گفته شده. این درویش سگی که چند گام برداشت از پی دوستان حق. دوستان حق کیان؟ اصحاب کهف. این درویش سگی، این سگ بی‌نوای اصحاب کهف. این درویش سگی که چند گام برداشت از پی دوستان حق. تا قیامت نموین کلبهم باسد. تا قیامت نموین سگشان دست رشاد دست نشسته بود بر در کهف. پس مسلمانی که از سر سوزی و ایمانی 70 سال با اولیا یه حق صحبت کند و سواد شباب نیموی سیاه جوانی را به بیاض شیب رساند به موی سفید پیری رساند، گمان برای که حق جل جلاله روز قیامت او را نومید گرداند. اینم به خاطر حق همصحبتی که با اولیا باشه. خب اینجا یه برداشت عرفانی از این آیه از مرحوم سید جلال الدین آشیانی در این آیه از قرآن کریم: و ما اعجلک عن قومک یا موسی، بدین منظر اشاره شده است. حضرت موسی علیه السلام از شدت شوق خطاب به حق تعالی نمود: رب ارنی انظر الیک، پروردگارا نشان ده خودت را به من تا تو بنگرم، به تو بنگرم. آیه 143 سوره مائده. و عجلت الیک رب لترضا، شتافتم به سوی تو پروردگارا تا راضی شوی. اهل سلوک استشهاد نمودند به حالت حضرت موسی در مقام مشاهده حق و شدت اشتیاق به شهود حق مطلق و عجله او را برای دیدار خداوند. و به جمله از این حالت تعبیر به قلق، قلق همون یعنی شور، شور دل، دل واپسی، دل شوره. و عجله او را توجیه به حالت قلق نمودند. قلق را تفسیر به تحریک شوق با اسقاط صبر کردن، گفتن کسی که شوقش زیاده صبرم نداره، بی صبره. به این معنی که صاحب شوق به واسطه شدت اشتیاق در مقام توجه به محبوب قادر به صبر نباشد و در حالت اضطراب شدید به سر برد، که همین قلق اضطراب هم، و قدرت قرار و ثبات نداشته باشد. این معنی 3 درجه و مرتبه دارد. درجه اول، مشتاق به محبوب از غیر محبوب فرار میکند و با کسی مأنوس نمیشود و از غیر محبوب خود استیحاش دارد. در این حال از شدت اضطراب قراری وجود ندارد و در حال بیقراری مطلق به سر میبرد و از خلق اعراض دارد و چه بسا که به کج‌خلقی هم مبتلا شود و همه خلایق را حجاب بین خود و محبوب خود میداند و از موت لذت تام میبرد، چون موت را سبب لقاء حبیب خود میداند. عجب آن است که جمیع مقامات سلوک با حالات مولا علیه السلام تطبیق میشود. از آن حضرت وارد است: والله لبن ابی طالب آنس بالموت من طفل بسدی امه، به خدا قسم هر آینه پسر ابو طالب انس دارنده تر است به مرگ از طفل به پستان مادرش. خب درجه دوم از قلق، حالت اشتیاقی است که با عقل معارضه می کند و قدرت آن از قوه عقل بیشتر است و چه بسا عقل را مقهور کند، ولی وجود آن را از صفحه وجود بر نمی دارد. مرتبه سوم از قلق ملازم با حالت تمس و فناء محض است، چون این مرتبه از قلق طالب شهود محض است بر صاحب خود، غلبه تام و تمام می نماید و آن را به طرف شهود می کشاند و رسوم آثار آن را قلع و قمع می نماید. بعد از تجلی حق حکم و رسمی باقی نمی ماند. والله غالب و نرا امرهی و یبقا وجهه و یفنق اغیار. خب این پس آقای محروم سید جلال الدین آشتیانی گفت که عرفا این آیه را برای قلق استفاده می کنند، استشهاد می کنند به این آیه برای حالت قلق و اشتیاق شدید و بی صبری تام، که ایرادی نداره، این بحثش اشکالی نداره، ولی همین که عرض کردیم اون جنبه خطا دادن بهش اشکال داره که کسی این رو خطا بدونه. مولا عبدالرزاق کاشانی در ذیل این آیه کریمه چنین می‌فرماید: و ما اعجلک عن قومک تا غلو فلیم نسوا، معنایان در تحقیق چنین است: چون موسی علیه السلام مشرف شد به مقام مکالمه، کلیم الله شد و داده شد کشف صفات، مقام مکالمه مقام کشف صفات، و مبعوث شد برای نجات بنی اسرائیل و ارشادشان سوی حق و سیاست قومش با شریعت، جانشین ساخت هارون را بر قومش و خلوت کرد برای مراقبه قبل از آن که تثبیت کند آنها را بر ایمان و قرار بخشدشون بر حق با ایقان، یعنی هنوز مردم کامل نشده بودن، ایمانشون قوی نبود، شهودم نداشتن، یقینم نداشتن، پس عتاب شد. این عتاب اینجا مشکله، جواد فرمان عتابه پس اتاب شد بر آن عجله، هرچند از غایت شوق به مشاهده بود و اقتضای این مقام عدم تفرق سوی تکمیل غیر بود. اصلا اقتضای مقامش بود که کسی که مشتاقه به تکمیل غیر توجهی نکنه.
حرفشون
درسته، به نظر میرسه آره، یعنی که خدا اون رو عتاب نکرد، توجهش داد که خب تو مشتاق رؤیت من بودی، آمدی، این من اگنالج میکنم چیز تو رو، محبت تو رو، ولی نتیجهش این شد که اونا گمراه شدن. زیرا تکمیل آنها با معرفت یقینی و کمال علمی ثابت قدمش در طاعت و امتثال ام مستلزم ترقی در حال بود، بایستی که از این حال عبور میکرد. پس عذر آورد به اینکه آنها بر متابعتش در دین هستند، اگرچه بنا نشده بود معاملاتشان بر اساس یقین. یقینی نبود کاراشون امت بنی اسرائیل، ولی اهل تبعیت بودن مثلا. و تجدید از او سر زد تنها برای طلب مقام رضا که فنا، کمال فنا در صفات است، و آن استحکام مقام تجلی صفاتی است که از آن است مکالمه. و خدا مبتلا ساخت آنها را به سامری تا متمایز شود مستعد قابل کمال با تجرید از کوتاه استعداد فرو رفته در مواد که درک نمی کند مگر محسوس را. خدا این آزمایش برای این بود که مستعدین از غیر مستعدین با شناخته بشن.
اللهم صل على محمد و